أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در تعریف مال گذشت، رسیدیم به تعریف پول و اهمیت بحث را هم در جلسه قبل عرض کردیم که این بحث بحث مهمیه، چون این بحث آثار متعددی در فقه دارد. راجع به تعریف پول تعبیرات مختلفی شده. حالا ما به این تعریفاتی که شده اشاره میکنیم، اون کامل ترین تعریفی که معروف هم هست اون را باز به نظر ما یه نکاتی بهش میافزاییم که کامل بشه، چون به نظر میرسد همون تعریف کامل هم که مطرحه اون هم نقایصی داره، مثلا به نظر ما اینطوری میرسه. یه تعریف ابتدایی پول، پول چیزی است که برای تبادل خدمات و کالاها از اون استفاده می شود، برای مبادله خدمات. مثلا شما یه کارگر را می گید آقا بیاد این بار من را از اینجا ببر تا اونجا، یه خدمتی به شما می کنه دیگه، اونم یه پول می گیره برای تبادل خدمات، برای مبادله خدمات و همچنین برای مبادله کالا. یه کالای نیاز دارید، خب در مقابلش پول میدید اون کالا رو. این یه تعریف ابتدایی برای پول که به یه خصوصیت مهم پول البته در این تعریف اشاره شده. اون خصوصیت چیه؟ اینکه وسیله مبادله است. پول وسیله چیه آقا؟ مبادله است. گاهی هم میگن که پول چیزی است که در ازای کالا یا خدمات یا برای بازپرداخت بدهی اون را مورد استفاده قرار میدن. این با تعریف قبلی یک جمله اضافه داره که برای اینکه انسان بدهی خودش را، دین خودش را ادا بکنه، این پول وسیله او هست. ولی تعریفی که انه جامع حساب میشه و معروفه به آقای کنز، یه شخصی هست در اقتصاد معروفه، آقای کنز، مینارد کنز، به ایشون منصوبه. جون مینارد کنز از 1883 تا 1946 زندگی کرده، یعنی حدود از فرمایید که 80 سال پیش از دنیا رفته. این در اقتصاد نظریاتی داره، در پول هم نظریاتی داره و این تعریف معروف منصوب به این آقای کنزه. ایشون میگه که پول با توجه به اون کار کردش، آثارش، پول چیزی است که سه خصوصیت داشته باشه. پول چیزی است که سه خصوصیت داشته باشه. یک، وسیله مبادله کالا باشه. ببینید یه وسیله مبادله. یک، دو، وسیله سنجش ارزش باشه. دو، سه، وسیله ذخیره ارزش باشه. از هر چیزی که سه تا خصوصیت داشته باشه. یک، وسیله مبادله، یعنی میخوای چیزی تهیه بکنی با پول میتونی تهیه کنی. دو، سنجش ارزش کالاهای مادی، که مثلا فرض کن که این چقدر میارزه، میده آقا 100 هزار تومان. میخوای دو شی را با هم مقایسه بکنی، میگه آقا اینها مثلا بالاخره قیمتشون رو میپرسی، مقایسه میکنی، تفاوتشون روشن میشه. وسیله سنجش ارزش مثل این است که میخوای مثلا فرض کنی که اینجا بدونی که چند متره، خب یه وسیله سنجش طول چی است؟ متره. متر میگیری مثلا میگه اینجا 10 متره. آقا 10 متر مثلا فرض کن که موکت ما باید 10 متر طول داشته باشه، عرضش هم 5 متره، پس بنابراین این مقدار باید مثلا فرض کن که پس وسیله‌ای برای سنجش در همه چیز هست، در وسیله سنجش ارزش چی هست آقا؟ پوله. و سومم وسیله ذخیره ارزش، یعنی میخوایی اون ارزش را نگه داری یه جایی. یعنی اگر مثلا فرق کنی که کسی سیب زمینی داره، سیب زمینی نگه داره خراب میشه، تبدیل به پول میکنه نگه میداره، پول دیگه خراب نمیشه که نظر مدید. بس هر چیزی که سه تا کارکرد داشته باشد، کارکرد سه تا کارکرد همزمان ها، وسیله مبادله، وسیله سنجش ارزش و وسیله ذخیره ارزش، اینا داشتن چون اسمش پوله. فرمودید این تعریفی است که ایشون مطرح کرده. حالا در این تعریف به نظر می رسد که به ماهیت پول اشاره نشده، فقط به کارکرد پول اشاره شده، یعنی به خصوصیاتش اشاره شده، به تعبیر ما به اعراض خاصش اشاره شده، اما اصل پول ماهیتش چیه بیان نشده. خب لذا این تعریف تا حدودی مطلب را میرسونه. ما در دنیا هر چیزی که پیدا کردیم سه تا خاصیت را داشت، اسمش را میذاریم پول. یه زمانی فرض فرمایید که سکه طلا این کار را میکرده، یه زمانی سکه نقره این کار را میکرده، یه زمانی اصلا سکه طلا و نقره هم نداشتن، با پوست حیوانات را پول قرار داده بودن. مثلا یه جاهایی هر کس میخواست پول جمع کنه پوست حیوانات جمع میکرد، و دو تا پوست میداد، سه تا پوست میداد، مثلا 100 کیلو برنج میخرید. یه جاهایی پول مثلا نمک بوده، نمک خیلی کمیاب بوده، نمک میبردن مثلا کم زیاد و نمک میخریدن. یه جاهایی صدف دریایی پول بوده. پس بنابراین این پول، بله این سه تا خاصیت را داشته. حالا سه تا خاصیت را یا سکه بوده داشته، یا یه اموال دیگری که در اون مورد، در اون شهر، در اون منطقه دسترسی به اون مثلا در حدودی مطلوب بوده و قابل نگهداری بوده، زود فاسد نمی شده، اون را به عنوان پول انتخاب کرده بوده، اون ما را به انتخاب کرده بوده. حتی این تعریف شامل پول اعتباری هم میشه دیگه. الان پول اعتباری که الان هست، این پولهایی که دولت چاپ میکند، اسکناس ها، اینا هم همین سه تا خاصیت را دارن دیگه. وسیله مبادله هستن، وسیله سنجش ارزش هستن و وسیله ذخیره ارزش هستن. متأسفانه آقا، پس بنابراین هر سه ویژگی در این پولها، در هر نوع پولی بگید این سه ویژگی هست. ما عرض کردیم که اینها به جای خود، ولی به ماهیت پول باید اول اشاره کرد. ولذا ما در تعریفمون میگیم که پول مالی هست. اول مال بودنش بیا، نه چیزی هست، مالی هست. مال اون 5 تا خصوصیت را باید داشته باشه دیگه، 5 تا خصوصیت که قبلا خوندیم، منفعت داشته باشه، مورد رغبت باشد، کمیابی نسبی داشته باشد، قابل اختصاص باشد و شر منافعش را از بین نبرده باشد، قانون منافعش را، قانون، حالا بگیم شر یا قانون، منافعش را کلم یکون نکرده باشه. پس بگیم مالی هست که به علاوه اون 5 خصوصیت این 3 تا خصوصیت را هم داشته باشه. ولذا ما به عنوان پول یه جنسی میاریم، جنسی از پول مالی هست که اون پنج تا مالی که گفتیم اون پنج تا خصوصیت باید باشه توش. به علاوه اون پنج تا خصوصیت اگر سه تا ویژگی هم داشت میشه پول. نکردیم.
نمک که
خمر آخه عرض کردیم در خمر دیگه در مملکت اسلامی نمیتونست، اما در مملکت دیگری که اونا قانونشون را منافعش کن لم یکون اعلام نکردن اونجا میتونست باز خمر هم پول باشه. بس بنابراین پول مالی هست که اون پنج تا خصوصیت را داره به علاوه این سه تا ویژگی هم داشته باشه. حالا فرق نمی‌کند این امر اعتباری باشه، پولای اعتباری یا پولای غیر اعتباری. در پولهای غیر اعتباری اون پنج تا خصوصیت خیلی روشن بود، اما در پول اعتباری شما ممکنه بگید آقا در پول اعتباری کاغذ دیگه اونجا مالیت وابسته به اون پنج چیز بود، اینجا چطور مال میشه؟ این مثلا مال نیست. دست فرمودید میگیم نه اینم ماله، اون پنج تا خصوصیت هم داره، چون اون شوفر همونجا جواب داده. گفتیم منفعت که میگیم منفعت ممکنه همون وسیله مبادله بودن منفعت باشه. منفعت لازم نیست که همش خوردنی باشه، آشامیدنی باشه، پوچیدنی باشه، نه همین وسیله مبادله بودن خودش یه منفعتیه. پس بنابراین پول اعتباری هم چون وسیله مبادله است منفعت داره، مورد رغبت هست، ویژگی دوم را داره، چون وسیله مبادله چون منفعت دارد، گفتم تناسب مستقیم است دیگه، منفعت که باشه رغبتش هم به دنبال میاد. اگر کمیابی هم کمیابی نسبی باشه، اگر کمیابی نسبی نباشه البته از مالیت میافتد. گفتیم با این دوتا ویژگی تناسب مستقیم داره، یعنی هم با ویژگی داشتن منفعت هم با ویژگی کمیابی. و چون این منفعت داره این پول اعتباری، پول اعتباری منفعتش چی هست؟ وسیله این مبادله بوده، اون پنج تا خصوصیت را دارد به علاوه این سه تا خصوصیت. در فرمودیم حتی این در این پولهایی که فقط رمز الان تو به اصطلاح دستگاه شما میاد، تلفن همراه شما میاد به صورت رمز، هیچ اسکناسی هم تو کار نیست، در این هم خصوصیات هست، یعنی همون پنج خصوصیت هست، پنج خصوصیت در نظر بگیرید هست، به علاوه این سه تا خصوصیت رو هم داره. در فرمودیم حتی در این هایی که صورت دیجیتالی یه رمزی میگن آقا شما به حساب شما اینقدر واریز شد، هیچی هم نیست، نه پولی به شما دادن نه چیزی، فقط یه رمزی خاصی هست که اون رمز رو حتما یه جایی اعتبار میکنن و شورای پول اعتبار یعنی این مقدار مثلا ما رمز اعتبار کردیم، اون مقدار رو مقدارش تقسیم دادن به شما. از فرمودیم ولی همه اون خصوصیات پنجگانه بل علاوه این سه تا خصوصیات در همه پول‌ها هست، مالی است که دارای این سه ویژگی باشه. نکته ای که هست اونم این است که بعضی ها گفتن که باید یک قید دیگر اضافه کنیم، اون قید این است که از طرف قدرت حاکمه منتشر شده باشه، یعنی یک قدرتی پشتوانه این باشه. پس برای این قید اگه نباشد این پول نمیشه، ولی ظاهراً این قید به نظر ما درست نیست. قدرت حاکم لازم نیست که پشتوانش باشه، اون چیزی که قیدش هست اگر قیده پذیرش عمومیه. ولذا در تاریخ داریم که بعضی از صرافا پول چاپ میکردن و دولت هم مثلا کاری به اسم پول نداشته، قبول میکرده کار او را، مردم هم قبول میکردن، صراف آدم درستی بوده پول چاپ میکرده. نظرمدی البته با نقره خب بس این که قدرت حاکم پشتش باشه، این پذیرش عمومی شرطشه. و اتفاقا اینا ثابت کرده این پولهای رمزپایه، رمزپایه که الان ایجاد شده ها، این غیر از پول دیجیتالیست که الان برای شما میاد، اینا را دولت خودش پشت سر این پولهایی که به شما حساب شما میاد، اینا دولت پشت سرش هست، بانک مرکزی هست، ولی پولهای رمزپایه هست، مثل بیت کوین، از فرمودی مثل لایت کوین و امثال. 3009 شاید بیشتر الان در دنیا پول رمزپایه است که کریپتو کارنسی میگن به انگلیسی، کریپتو کارنسی، کارنسی یعنی همون پول، کریپتو هم همون رمز، با رمز هیچ دولتی هم پشترش نیست، یه برنامه‌ایه در محیط اینترنت پخش شده روی معادلات ریاضی. حالا انشاءالله بحثش رو یه جای خودش انجام خواهیم داد. اون روی معادلات ریاضی در خود محیط اینترنت میچرخه، مرکزی هم براش تعریف نکردن، یه کامپیوتر مرکزی اونا، نه، از محیط کاربران استفاده میکنه. این هر کسی که از این پول میخواد بهره برداری کنه از محیط اینترنت او یه کمی میگیره استفاده میکنه، چون مورد پذیرش شده این پول. الان وقتی که حدود 12 سال پیش اختراع شد این پول، ظاهراً 2009 اینا اختراع شد، الان 2021 درسته؟ به هر حال این حدود 10-12 سال پیش اون موقعی که اختراع شد، اول یک بیت کوین، البته یک بیت کوین 100,000 واحد قابل تقسیم ها، یک بیت کوین شما نمیتونید حتی یک قوطی کبریت هم بخرید، هیچ ارزش خیلی کمی داشت، میتونید $100 بدید 1000 بیت کوین بگیرید. الان $100 بدید، اتفاقا اون موقع تبلیغاتش میامد تو کامپیوتر من که بیاید بیت کوین بخرید، مثلا خیلی ارزونه فلانه، مثلا یه $20 خرج میکردیم یه 100 تا بیت کوین حداقل میگیرم. ما کار نکردیم. الان یه بیت کوین الان که من صحبت میکنم حدود $15,000 $16,000 یه بیت کوین، نفهمیدید؟ و هیچ دولتی هم پشت کار نیست. خب پس بنابراین وسیله مبادله هم هست، یعنی کشورهایی الان شرکتهایی مالشون رو با بیت کوین میفروشن، بله میتونه تبدیل کنی به دلار، البته جاهای خاصی تبدیل میکنن، صرافیهای خاصی باید بری تبدیل کنن. تو ایران هم هست، فیل جمله دولت هم دخالت نکرده، نه منع کرده نه اجازه داده، نه رسمی است نه بساطی ممنوعه. حالا یکی از جهاتش که دولت دخالت نکرده این است که، شاید یکی از جهاتش این است که هنوز حکم شرعیش را آقایان میگن ما موضوع شناسی نکردیم، یعنی از در فقه میگن ما نه آقایان اجازه داده. به هر حال ما میگیم آقا پول لازم نیست دولت پشت سرش باشه، پول چی است؟ سه تا ویژگی را داشته باشه، مالی باشد که سه تا ویژگی داشته باشه که وسیله مبادله است یک، وسیله سنجش ارزش دو، این چقدر بیت کوین میارزه میتونید بگید دیگه، و وسیله ذخیره ارزش سه. میبینیم که این در تمام پولها هست. پس این که در تعریف ما این قید را که برخی ها میگن از طرف قوه حاکمه منتشر شده باشه، این قید را نمیخواییم. این قید هم از نظر تاریخی مردوده، در تاریخ پولهایی داشتیم که اشخاص منتشر میکردن و مورد اعتماد بوده، و هم از نظر فعلی هم که الان که این پولهای رمز پایه ایجاد شده که هیچ مرکزی برای اینها وجود نداره، از در سیستم یه سیستمی ایجاد شده که در اینترنت هست، البته وجودش وابسته به اینترنت، اگر کل عالم اینترنت بخوابه این پول از بین میره، در بخشی از عالم البته اینترنت اگر وجود داشته باشه از بین نمیره، چون در حافظه ها هست. در حافظه همه اطلاعات مربوط به اینترنت هست، یعنی هر کسی که متصل به اون بیت کوین بشه همه اطلاعات مربوط به اینترنت دیگران را خواهد داشت. میدونه که الان در فلان حساب چقدر بیت کوین هست، بیت کوین امروز از کجا به کجا رفت، اما به کی رفت اونا نمیدونه. در فرمودید از این اتاق در اومد به اون اتاق رفت و الان در کدوم اتاق چقدر هست، اما این اتاق ها صاحب آنش کیه این معلوم نیست. ولذا این پول حالا خصوصیاتی داره دیگه، باید وقتش انشاءالله بحث بشه. این پول یکی از راه هایی هست که با این جلوی تحریم ها، یعنی اون به اصطلاح ظلمی که دول ظالم مثل آمریکا میذارن بر علیه دولت ها، این میشد با این از بین برد، چون مشخص نمیکنه که کی داره صاحبش. صاحبش مشخص نیست، صاحبش فقط یک ایمیله. ایمیل تونستی ایجاد کنی، صاحبش اونه. البته باید اون رمزش رو به کسی نده دیگه، اون رمز خود پول یه رمزی هست که در اختیار صاحبشه. اگر یه وقت اون رمز را فراموش کرد یا از دنیا رفت و به کسی نگفت، اون پول هم دیگه قابل استخراج نیست توسط هیچ کس، هیچ مهندسی دیگه اون پول رو نمیتونه استخراج بکنه. نظر مودی به هر حال یه چنین ویژگی‌هایی داره، ولی میگیم آقا این الان همه خصوصیات پول رو دارد دیگه، پس بنابراین این قیدی که گفتید توسط قوه حاکمه این لازم نیست. قید اگر میخواهید بیارید باید بگید مورد پذیرش عمومی واقع بشود، مورد پذیرش باشد. و وقتی که ما گفتیم که این سه تا خصوصیت را داره، معناش این است که در درون اینها البته خوابیده که مورد پذیرشه. ولی اگه میخواهید تصریح کنید، چون میگید در مقام تعریف باید خصوصیات ذکر بشد، خوب ذکر کنید، بگید که و مورد پذیرش عمومی واقع میشود. نظر مودید؟ پس بنابراین پول ما شد، پول اون چیزی است که مالی هست که دارای این سه خصوصیت باشد: وسیله مبادله، وسیله سنجش ارزش، وسیله ذخیره ارزش و مورد پذیرش عمومی. یک خصوصیت دیگری هم هست راضی به پول، اونم باید گفت. اون چی هست؟ اونم این است که ابزار برای اجرای سیاست‌های اقتصادی. البته این در اون پول‌هایی که قوه حاکمه پشت سرش هست این قید میاد ها، در پول‌های اعتباری اولا میاد، در پول‌های غیر اعتباری نمیاد. اگر پول اعتباری که توسط دولت منتشر می شود میخواییم اون را مشخص تر کنیم، باید این قید وسیله برای اجرای سیاست های اقتصادی. دولت با چاپ پول اون اقتصاد را کنترل می کنه، تولید را بالا می بره، تولید را پایین می بره، تعدیل ثروت می کنه. مثلا وقتی پول چاپ کرد، اون رو درست کردم دیگه، وقتی پول چاپ کرد چی می شد؟ ثروت شما را دوباره میگیرد و هر طوری که خواست دوباره توزیع میکنه. چون وقتی پول چاپ کرد، اگر کالا محدوده، اون ارزش پول که داره کم میشه دیگه، کم میشه، یعنی میره دست در اختیار اون پولای جدید که چاپ شده و اون یعنی از جیب شما درآورد، دوباره هر جا خواست خرج میکنه. پس وسیله اجرای سیاست اقتصادی هم هست، البته در پول اعتباری که دولت چاپ کند، یعنی در اختیار قوه حاکمه باشد. اما در پول به معنی العام که در اختیار دولت نباشد، مثل این پولهای رمزپایه دیگه، این قید که وسیله ابزاری برای اجرای سیاست اقتصادی دیگه این قید نمیاد، چون اصلا دیگه تهدید قدرت خاصی نیست. اون وسیله باشه برای اجرای وسیله بسا ابزاری باشه برای اجرای سیاست اقتصادی. در فرمودیم خب پس بنابراین تعریف ما از پول تا اینجا انشاءالله روشن شد. نکته ای که حالا دیگه وقت نگذره عرض کنیم، اونم این است که اگر پول یکی از این ویژگی هایی که شمردیم، 5 تا ویژگی مال بودنش بود دیگه، 3 تا ویژگی هم مال خود پول بودنش بود. حالا آمد یه کسی پول شما را تلف کرد، یه وقت تلف میکنه همه این ویژگی ها را از بین میبره، یه وقت یکی از این 3 تا ویژگی پول را از بین میبره. یعنی مثلا فرض کن که الان وسیله مبادله هست، شما 1000 مثلا فرض کن که به آقا 10 میلیون تومان دادید، آقا هم 2 سال بعد 10 میلیون تومان شما را برگردون، این ویژگی اول محفوظه، وسیله مبادله هست. ولی وسیله سنجش بودن هم هست، باز هم الان میشه به اون سنجید، ولی حفظ ارزش، ذخیره ارزش، اون از بین رفته. یعنی چون اون ذخیره الان حافظ ارزش نبوده، یعنی اون ارزش الان پایین آمده. اگر آمد پول یکی از ویژگی هاش از بین رفت، آیا این زمان دارد یا ندارد؟ همین که وسیله مبادله هست، آیا پول محفوظه یا نه؟ یا به عبارت دیگر در همون 5 تا خصوصیتی که به عنوان مال بود، اولش این بود که منفعت باشه و دیگه، منفعت این وسیله مبادله بودن بود، دومش مورد رغبت، سومش مثلا قابل کمیابی، چهارم قابل اختصاص، پنجم شر معنی نکرده باشه، بگیم اونا محفوظ. میاییم به این 3 تا، اگر برخی از اینها از بین رفته باشه چطور؟ میگیم این زمان دارد یا ندارد. یه وقت طبق ادله خاصه محاسبه میکنی، روایت خاصه، در روایت مثلا میپرسه که من از یک کسی درهم گرفتم، الان میخوام درهمم رو ادا کنم، آیا درهم‌های فعلی بدم یا درهم‌های قبلی؟ روایات متعارضه، در بعضی از روایات آمده که درهم‌های قبلی را باید بدی، در برخی از روایات آمده که درهم‌های فعلی را بدی. در فرمودید یه وقت از نظر روایات خاصه نگاه می‌کنید، یه وقت از نظر اجماع نگاه می‌کنیم که مثلی را با مثل باید ضامن بود، قیمی را با قیمت، اجماع هست و این مال باید ببینیم مثلیه یا قیمیه، که آقایان اکثرا میگن مثلی هست، پس همون مثلش رو بده. یه وقت نه، از طریق عمومات میگیم، هنوز به اون ادله خاصه نرسیده. به نظر میرسد چنان که ما در مال گفتیم، طبق ادله عامه، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، یا میگد که لکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون، باید رأس المال به شما برسد، نه مورد ظلم قرار بگیرید، نه مورد، نه به دیگری ستم بکنید. این است که همه خصوصیات باید محفوظ باشد، ولی اگر یک خصوصیتش از بین برد، این رأس المال بهش نرسیده، یا رسیده با ظلم، همراه با ظلم رسیده. قرآن هم در مورد دینه دیگه، در مورد آیه، همین آیه در مورد دینه، لکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. پس طبق ادله عامه ما میگیم که پول اگر خصوصیاتش شناخته شد، اگر یک کسی یکی از این خصوصیات را از بین برد نسبت به اون، طبق ادله عامه ها، ادله خاصه که به اساس زمان مثلی به مثله، زمان قیمی به قیمته، اونها بعداً بس خواهیم کرد، یا روایت خاصه در باب وارد شده، درهم قبلی را من ضامنم یا درهم فعلی را ضامنم اگر از کسی قرض گرفتم، اون هم بس خواهیم کرد. اما فعلا ما طبق ادله عامه نظر ما این است که این آقا اگر ولو یکی از ویژگی ها را از بین ببرد ضامن هست. دلیل ما هم آیه کریمه لکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون، اتفاقا رأس المال به اون سرمایه میگن، باید اون سرمایه محفوظ بشه به طوری که ظلم به اون طرف نشه. و همچنین من اتلاف مال الغیرم صدق میکنم ولو اتلاف در یه جنبش باشه. در فرمود این اتلاف از مافیه مثلا باشه، مثلا بله دیگه، اونم شامله، اونم میگیره. پس بنابراین در تمام این موارد البته اون آقای طلبکار رجوع میکنه به بدهکار، ولی بدهکار رجوع میکنه به دولت که چرا پول رو، ارزش پول رو مثلا اون رجوع میکنه، میگه آقا من پول من این قیمتش پایین آوردی بس جبران کن. بدهکار باید جبران کنه، ولی جبرانی که کرد میره یخه دولت رو میگیره. خب بالاخره ما از نظر شرعی بیان میکنیم، از نظر شرعی، از نظر شرعی چون این ائتلافی صورت گرفته، اون میرد با همون کسی که بدهکار، میرد بدهکار میگیره. بدهکار باید بره اون بره که آقا شما چرا این کار کردی، این پول هم جیب من بود، فردا دیدم که نصف شد، منم مجبور شدم دو برابر بهش بدم. در فرمودید پس کی نصف کرده؟ بعد میبینیم آقا اون آقا نصف کرد که پول چاپ کرد، اون زامنه باید بده. پس بنابراین هر کسی هر خصوصیتی از پول رو از بین برد، طبق این ادله عامه در فرمودید، او زامن خواهد بود. الحمدلله رب العالمین.